سلام، چهارتتون قبول درگاه حق. شنونده برنامه شما در سحر و افطار هستم. تشکر ویژه از شما آقای عسگری که تو لحظه های قشنگ استجابت دعا میهمان خونه ها هستید. رجبلو از شهریار، من ممنونم از شما. سر سفره افطار و سحر شما دعا بفرمایید. گفتن که سلام به شما آقای مجید عسگری و همه رفقاتون در برنامه جوان ماه. سلام به شما، خیلی ارادت. من سعی میکنم که دلی رو نشکنم، کسی از دستم ناراحت نشه که بعدش خودم آزرده خاطر نشم و عذاب وجدان نگیرم. سعید از تهران.
از اونجایی که بنده خیلی خیلی دقیقم تو کارام و حواسم به کارم هست، توی حساب کتاب خیلی دقیقم، خیلی میدونم حقی از کسی به گردنم مونده باشه و اگرم مونده باشه انشالله که عفو کنن و من رو ببخشن. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
قطعا وقتی که آدم فکر میکنه به اعمال گذشتهش میبینه که ممکنه حقی به گردنش باشه و اون حقی که پدر مادر نسبت به فرزند دارن، من احساس میکنم که حق پدر مادر رو اونجوری که باید ادا بکنم نکردم و این حق به نظرم میاد که باید بیشتر ادا کنم و شاید اینکه حق فرزندم باشه که فرزندانمون باید بیشتر به نظر من حمایتشون کنیم و این حق که برگردن ما هست و همچنان باید اون رو قداش کنیم. سعی میکنم که تا اینجای که از دستان برمیاد به بهترین وقتی عمل کرد خوبی داشته باشم. با تشکر و سپاس.
سلام. بله، ما که شاغل هستیم دائما باید حواسمون جمع باشه که حق به گردنمون نمونه، اما این حق ممکنه به کلام باشه، ممکنه به کمکاریمون. در اینه که دائما من به حواسمو جمع میکنم، اما خب گاهی وقتا احساس میکنم که وقت کم آوردم و به خاطر همین کم بوده و مجبور شدم که کارمو یه ذره کمتر انجام بدم و دست مشتری بدم و اون موقع که متوجه میشم که واقعا کارم کم گذاشتم و واقعا عذاب وجدان میدم.
مصطفی سالاری از بجستان گفته که سلام، در این لحظات پایانی سال 1402 هجری خورشیدی سر سفره افطار از همه التماس دعا دارم. این قرار همیشگی ما در جوان ما لحظه های افطار و سحر در حق هم دیگه دعا کنیم که دعامون به اجابت بسیار نزدیکه.
روزهای نزدیکتر به خدا،
رمضان
ماه بندگی،
انشاءالله سال روز رب کن گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان
میں، ماہ استجابت دعا،
روز رب کن گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان
میں، ماہ روز داری، ماه لحظه های زیبای افطار،
رمضان
از خدا میگوییم در جوان ما.
افتح ابواب الجنه یغفر لذنوب الامه شهر الصبر والهمه.
جوان ما ویژه برنامه افطار رادیو جوان.
مبارک بولسون رمضان سیزگه، مبارک بولسون رمضان بیزگه، بایرام بایرام اوغلو قیزگه، رمضان کلدی رمضان.
17 تا 20 از رادیو جوان.
مبارک بولسون رمضان سیزگه، مبارک بولسون رمضان بیزگه، بایرام بایرام اوغلو قیزگه،
جوان ما،
رمضان کلدی رمضان.
رفقا، در تعاریف دینی میگن هر انسانی در طول حیات خودش 4 نوع رابطه رو باید مدیریت کنه: رابطه با خدا، رابطه با مردم، رابطه با طبیعت و رابطه با خودش. هر کدوم از اینا مثل پایه های یه 4 پایه میمونن که ما باید در این دنیا روی اون بایستیم. هر کدوم از این پایه ها که لنگ باشه احتمال افتادن ما هم هست. آسیبی که رابطه ما با مردم میتونه ببینه همین حق و ناسه، همین حرفایی که در مورد دیگران میزنیم یا کارهایی که انجام میدیم. حتی ممکنه خودمون اصلا حواسمون نباشه که با اون حرف یا عمل حقی به گردنمون مونده. حیفه تو این ماه که خاص‌ترین و منحصر به فردترین زمان برای بندگی با خداست، پایه‌های حق و ناس زندگیمون لنگ باشه.
نامه 31 نهج البلاغه. سفارش های حضرت امام علی علیه السلام، فرزند جوانش حضرت امام حسن علیه السلام. پسرم، نفس خود را مانند ترازو میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچرا که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچرا که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند. ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند، و آنچرا که برای دیگران زشت می داری برای خود نیز زشت به شما. آنچه نمیدانی نگو، گرچه آنچه را میدانی اندک است. آنچه را دوست نداری به تو نسبت دهند در باره دیگران مگو. بدان که خود بزرگ بینی و غرور مخالف راستی و آفت عقل است. نهایت کوشش را در زندگی داشته باش و در فکر ذخیره سازی برای دیگران نباش. آنگاه که به راه راست هدایت شدی، در برابر پروردگارت از هر فروتنی خاضع تر باش.
मस्त 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 दम मस्त पलंदा मस्त मस्त दम मस्त पलंदा मस्त दम मस्त पलंदा मस्त
نوزده و هشت دقیقه و 20 ثانیه همراه شما هستیم با جوانماه رادیو جوان. بارون بسیار خوبی هم اومد در تهران، خیلی خیلی هوا دلنگیز لذت بخش، که قدم زدن تو این هوا واقعا خیلی خیلی لذت بخشه. امیدوارم که شاید بارش رحمت الهی باشیم و خدا رو شکر که باران میبینیم در جای جای ایران عزیزمون. یه ذره نگران بودیم ولی خب باید حواسمون هم باشه. به هر حال خیلی هم توصیه کردن که سفر نریم، البته میدونم خیلی ماه مبارک رمضان که هست حالا سفر نمیرن. به هر حال بعضی هم به هر حال قراره که برن به همون زادگاه خودشون، وطن خودشون، به پدر مادرشون، پدر بزرگ، مادر بزرگ سر بزنن، اما باید حواسمون باشه و یه سری نکات رو رعایت کنیم. این لحظه شما دکتر حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، مهمان تلفنی من هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به جوان ما. قبول باشه تئاتر عبادات شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان صحیح برنامه‌تون. در خدمت شما هستم، تئاترتون قبول باشه انشالله.
ارادتمندم، زنده باشید. خیلی خوش آمدید جناب دکتر ظفری عزیز. شما بفرمایید که چه خبر در کشور با توجه به بارش های باران. بعضی جا هم هشدار قرمز رو اعلام کردن در بعضی از استان ها شرایط به چه صورت؟ هموطنان از اون چون تعطیلات سال نو هم در پیش داریم، دیگه خیلی هم عازم سفر به هر حال میشن، همونجا دیگه مهیای ماه مبارک رمضان میشن در ادامه مسیر، ولی شما بگید که چه خبره، چه کار باید بکنیم با تو این شرایط؟
بله، عرض کنم خدمت شما که پیرو هشدار قرمز هواشناسی که برای 5 تا از استانهامون، استانهای عمدتا غربی و جنوب غربی کشور صادر شده،
بله،
ما تا تمام عرض کنم به خدمت شما اعضای ستاد مدیریت بحران رو به حالت آماده باش در بردیم، تجهیزات و لوجستیک مورد نیاز رو سعی کردیم آنچه که مورد نیاز باشه و هست رو فراهم بکنیم و پیگیری های رئیس جمهور محترم، وزیر محترم کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران و آماده باشی که اخیراً سرلشکر باقری به نیروهای نظامی و انتظامی در این استان زده، تمام شرایط رو فراهم کردیم که انشالله از این بارش ها عبور بکنیم. هشدار قرمز به معنای خسارتی است که یعنی حتما خسارت وارد خواهد شد. لذا از مردم عزیزمون خواهش میکنیم، توصیه میکنیم که جاهایی که به هر حال چون توصیه اکید کردیم به پلیس که مسیرهای دارای خطر رو، دارای احتمال خطر رو ببنده، توصیه میکنیم اصرار نکنن. بالاخره این فضا برای مدیریت کردن جان خود افراد هستش. اشایر محترمی که در اون منطقه هستن، در محلهایی که احتمال لغزش، احتمال صاعقه وجود داره حضور پیدا نکنن. مردم بزرگوار در حاشیه رودخانه ها، در حاشیه عرض کنم به خدمت شما دهانه پل ها، نزدیکی صد ها نرن، چون این بارش ها بارش های زیادی است و رودخانه های غرب کشور رودخانه های خروشان است، چون شیب داره خطرناک هست، مثل سیستان و بلوچستان نیست که زمین مسطحی باشه و آب گرفتگی داشته باشیم. لذا از مردم عزیز خواهش میکنیم این فضا و این زمان رو مدیریت بکنن. اگر میتونن سفرشون رو به تعویق بندازن، انشالله یکی دو روز بعد سفر خودشون رو داشته باشن تا این بارش ها به اتمام برسه.
این بارش ها چند روزه؟ دو روزه گفتن.
دو روزه، بله،
سه شنبه و چهارشنبه.
بله، در 24 استان کشور هم هشدار نارنجی صادر شده، یعنی احتمال خسارت وجود دارد. که استان تهران هم از این فضا مستثنا نیست و الان الحمدلله بارش رحمت الهی رو داریم و تمام دستگاه هامون هم منتظری همچین شرایطی هستن انشاءالله.
بسیار عالی. من این نکته بگم که جناب دکتر ظفری عزیز، رفقای دوست داشتنی، رادیو خیلی در دسترس، رسانه گرم و صمیمی و آگاهی بخشه که تو لحظه ای که رفقای ما سفر رو آغاز میکنن، رادیو ماشین روشن میشه و هر لحظه میتونن از آخرین اخبار و اطلاعات مطلع بشن. پس رادیو همراه شما هست. یه نکته من مجید عسکری تقاضا میکنم، تمنا میکنم که چون ما شاهد این اتفاقات بودیم در سالهای قبل هم، حتما این دو روز رو بذارید، سه شنبه و چهارشنبه هم رد بشه اگر قصد سفر دارید. نکته این که حتما این رعایت کنید که کنار رودخانه ها، مسیل ها، جاهایی که نباید چادر نزنید اونجا سکونت نداشته باشید، که انشاءالله این اتفاق هم رد بشه، خسارت انشالله جانی نداشته باشیم ما. حالا به هر حال میگن زیر ساختا بعضی وقت خسارت‌های مالی هست، همونطور که جناب دکتر ظفری فرمودن، میگن هشدار قرمز یعنی که حتما خسارت هست، ولی ما شاید خسارت جانی انشالله نباشیم تا از این هم عبور کنیم، چون آن چیزی بود که خودمون خواستیم از خدای بخشنده و مهربان. حالا ماه برکت و رحمت هم هست که گفتیم داشته باشیم بارش رحمت الهی رو، باران و برف رو. خدا رو شکر یه ذره حالا زمستان ما دیرتر آغاز شد، چه تو بارش برف و باران، که امیدوارم همین مسیر ادامه داشته باشه، پر برکت باشه. اما ما هم وظیفه‌مونه که رعایت کنیم و مسئولینم که آقای دکتر ظفری گفتن که تمام قد ایستادن و شرایط رو مهیا کردن. آقای دکتر حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، اگر نکته خاصی هست حرف پایانی شما رو میشنم.
خواهش میکنم. من نکته پایانیم این هستش که در جاهایی که چون عرض کردم پلیس راه ها رو گفتیم که اگر خطر وجود داره ببندن، سالهای گذشته به این شکل بود که پلیس راه ها رو میبست، افرادی میرفتن دور میزدن،
از جاهای دیگه میرفتن،
از جاهای دیگه میرفتن و همون افراد جانشون رو از دست میدادن. خواهش میکنم که انشالله توجه داشته باشن که یک بهار و یک نوروز انشالله ایمن داشته باشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما، آرزوی توفیق روزافزون دارم برای شما. خدا قوت و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
به به از این سرنوشت، به 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 این آخر سال. چی فکر میکردم چی شد؟ من کجا؟ اینجا کجا؟ من کجا؟ زندون و سلول انفرادی کجا؟ تا چند روز پیش داشتم برنامه میچیدم بر روز اول سال تو خونه، الان خونم شده این سلول. نمیدونم چرا، اما تو خونه ما سر سفره عید و موقع تحویل سال نشستن سر سفره و قرآن خوندن و دعا خوندن یه رسم شده. حتی سکوت کردن تو دقیقه‌های آخر سال. الان که مرور میکنم میبینم ما اینطوری بودیم که همیشه چند دقیقه مونده به سال تحویل همه ساکت میشدیم، هر کسی میرفت تو خودش. انگار که لحظه تحویل سال زمان استجابت یه دعای بزرگ و باید از قبل برای رسیدن به اون آمادگی روحی لازم رو داشت و منی که همیشه این وقتا شیطونیم گل میکرد. ولی الان برای من لحظه تحویل سال فقط اون لحظه ایه که بیان بهم بگن از اینجا آزادم. بهترین حال من اون موقع است، بهترین روز من اون روزه. واقعا بهترین عیدی برای پرندهی که تو قفسه چیه؟ یاد یکی از دوستام افتادم، هر وقت اتفاقی براش میافتاد و ما بهش میگفتیم خدا بد نده، میگفت خدا به کسی بد نمیده، این ماییم که بد میچینیم. خدا جون، چیدمان ذهنم به هم ریخته، ترتیب کارام خراب شده، مهرهای دومینوی زندگیم یه جایی لنگه، با کوچیکترین تکونی میریزه میاد پایین. حالانم که تو این سلول انفرادی کاملا به یه مهره لرزون وابسته است. دستمو بگیر تا این به هم ریختگی زندگیم درست بشه. به قول اون رفیقم کمکم کن چیدمانم درست بشه. چقدر تو این سلول دارم با خودم حرف میزنم، چقدر دارم با خودم فکر میکنم، چقدر دارم تنهایی میبینم. اصلا فکر نمیکردم حتی یه بار تو عمرم که آخرین روز سال اینطوری برام بگذره. اما خب دیگه کنار اومدم با اینکه حتی اون چیزایی که فکرشم نمیکنی میتونه برات اتفاق بیفته. چقدر این وقتا یاد تو میفتم خدا جون. دوست دارم امسال برای لحظه سال تحویل یه جور دیگه اون دعا رو بخونم. دوست دارم منم از چند دقیقه مونده به سال تحویل ساکت بشینم، انگار که لحظه تحویل سال زمان استجابت یه دعای بزرگه و باید از قبل برای رسیدن به اون آمادگی روحی لازم رو داشته باشم. بعد به خودم بگم حول حالنا الى احسن الحال، حول حالنا الى احسن الحال، حول حالنا الى احسن الحال.
لحظه تحویل سال 1403 هجری خورشیدی، چهارشنبه اول فروردین ماه، ساعت 6:36:26 است.
بهاران آمده امروز، نوروز نوروز
آغاز سال
آغاز
سال تازه با سرفصل نام تو
سحر سال سه ویژه برنامه تحویل سال شبکه جوان با حضور مجریان، هنرمندان و خوانندگان ایرانی سحر سال سه
خیلی خوش آمدید رفقای عزیز شنیدید دیگه این یه آنونسی بود که تقدیم شما شد از ویژه برنامه تحویل سال به عنوان سحر سال سه که با امید خدا همکاران عزیز گرانقدر من در رادیو جوان از ساعت 10 شب سه شنبه تا 8 صبح چهارشنبه با شما خواهم بود با بخش بسیار متنوع جذاب دعوت میهمانان بسیار خوب و عالی که حتما توصیه میکنم شمایی که رادیو جوانی هستید سالهای ساله به دوستانتونم بگید که لحظه تحویل سال که با رادیو جوان باشن از 10 شب سه شنبه فراموش نشه تا 8 صبح چهارشنبه با افتخار با شما هستیم و با عنوان سحر سال سه. خب قراره که باز هم باشیم همچنان با شما. راستی یادمون باشه که عباس پیری عزیز خیلی گفتم پاکت هم باز میکنیم به موقع رفقا از یه پیام میزن که پاکت کی باز میکنیم چشم ولی فعلا باشید هستیم تا 8 شب با جوان ما امین حسین علی نیافر بازم با یک بسته پیشنهادی اومده در کنار ما. خیلی خوش اومدی، قبول بشه.
سلام مجدد آقای عسکری. سلام مجدد خدمت شنونده های عزیز. نماز روزاتون قبول باشه. خدا قوت به همگی. مخلصیم.
بسته چی داریم؟
بله، به یه بسته پیشنهادی خوشمزه آوردم.
خوشمزه
کنار بله کنار زولبیا بامیه شیرینی تهیه کنید و میل کنید و لذت ببرید. حالا اسمش چی است؟ حلوا خشک گردویی.
حلوا خشک گردویی.
بله، اصالتش برمیگرده به شهر آمل مازندران که برای حالا یه سلام گرمی هم داریم به مازندران عزیزمون. امیدوارم که نمروزاشون قبول باشه. حلوا خشک گردویی حالا چیه مثلا ترکیباتش؟ از ترکیب آرد نخودچی و آرد گندم و گردو تهیه میشه که خیلی هم مقوی واسه ماه رمضان و زمانایی که روزه میگیریم.
بسیار خوشمزه است. خوردی خوده؟
تیاره. من خودم یه بار خوردم. بله، رفته بودیم مازندران. دوستان لطف کرده بودن، درست کرده بودن، واسه همون آورده بودن و خیلی هم خوشمزه است. واقعا اون گردوش واقعا بی‌نظیره.
بسیار عالی. پس حلوای خشک گردویی درست؟
بله. اگر میخواین حالا مثلا بگم که آرد نخودچی مثلا یه لیوان داره، آرد گندم یه لیوان داره، پودر هل داره که نصف قاشق غذاخوری مثلا داخلش ترکیب میکنن، گردوی خرد شده نصف لیوان.
این برای چند نفره؟
فکر میکنم برای مهمونیه دیگه، چون بالاخره توی ماه رمضان مهمونی میرن.
جواب میده برای هممون؟
جواب میده. بله.
امیر حسین تجربه داره میگه جواب میده. خیلی
مخلصیم.
خیلی ممنونم از شما. خیلی بسته پیشنهادی خوشمزه‌ت. با تو خداحافظی میکنم.
ای خدا، قداست نامت آنقدر خدایی است که من هنوز در معنای رازش ماندم. خدا، خدا، ای خدا. ای بخشنده چین من، ای خدا.
خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی،
صبورترم
همیشه، این تو هستی،
ای برد بار بر من،
بازم حالم رو پرسیدی، بازم چشمام رو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میبینم،
خدایا
ای خدا دوستت دارم.
گفتم که پاکت باز میکنیم. بله، الان وقتش رسیده عضو کانال رادیو جوان بشید. عدد 88 رو به سرشماره 1058-82 ارسال میکنید در پیام رسان. بله، به همین راحتی عضو کانال رادیو جوان میشید. ما 4 تا پاکت باز میکنیم. این دومین پاکتیه که قراره باز کنیم. 500 هزار تومان تقدیم میشه به شما. با شمارش من دومین پاکت هم باز میشه. 3-2-1. رسیدیم به بخش تغذیه که چی بخوریم چی نخوریم، افطارها و سحرهای ماه مبارک رمضان. جناب آقای دکتر منصور رضایی، استاد دانشگاه و متخصص تغذیه، سلام به شما، خیلی خوش اومدید به جوان ما.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم که نماز روزهاتون مورد قبول در کل حق باشه انشالله. سلامت باشید، در خدمت هستم.
خیلی بزرگواری. رسیدیم یه هفتمین افطار، حالا وارد بعد هشتمین سحر بشیم و باز هم تجربه کنیم این ماه عاشقی رو.
واقعیت اینه که من امشب که رفتم بیرون الان نون بگیرم برای سنگکی،
خب
بعد دیدم دم حلیم فروشی چه خبره.
بله، خیلی بازارشگاهه.
دلم سوخ واقعا، مثلا حلیمی که همش با بیشتر با گندمه، پایه و اساس حلیم، حالا برفرض هی بگیم حلیم گوشت گوسفند و حلیم گوشت بوقلمون، هی اسم بزنیم روش، ولی پای و اساس حلیمی که ما میخوریم آرد گندم هست. غالبا
ما آدم 20 سال دیگه حواس میکنیم، این عادت غذاییمون هم شده دیگه. آی دکتر،
ولی یه بار دو بار، نه هر شب نه هر روز، هر چیزی تکرار بشه، زیاد مصرف بشه، ولو بهترین غذا هم باشه، چندان در تغذیه جایگاهی نداره. ما میگم تو اطفال اینو زیاد داریم، بچهای 2-3 ساله که روند شیر خوردن رو ادامه میدن. بچه مثلا میدونه 2 لیتر شیر میخوره، میگم خانم مادر، بچه که روزی 2 لیتر شیر میخوره معده‌اش دیگه جایی برای میوه و سبزی و غلات و حبوبات و گوشت میمونه؟ میگه نه. میگم بس دیگه این چجور غذا دادنه که بچه 3-4 ساله که نیبندنش به شیر روزی، حالا ولی اینکه شیر مفید باشه، نه در حد مثلا 4-5 لیوان، یه لیوان نه 2 لیوان. حالا حلیم هم همینطور، قبول دارم ماه مبارک رمضان اسمش که میاد ناخواسته آدم تو غذاها یاد زولبیا و حلیم میفته، این دوتا سر شاخه از یاد اصلی کاری. ولی واقعا حیفه در فرهنگ ایرانی با این همه آش، با این همه سوپی که ما داریم که در واقع میشه به نوعی سوخت موشکه، ما در آشهای ایرانی معمولا ترکیبی از غلات داریم، حتما غلات رو داریم، حبوبات رو داریم، سبزیجات رو داریم، برخی از ادویه و چاشنی و تمدهن رو داریم، حالا به حسب فرهنگ حتی ممکنه لبنیات باشه داخلش، مثل آش دوغ مثلا. در شمال مازندران، گیلان، آذربایجان آش دوغ رو داریم. بعد در کنارش میگم معمولا برخی ها مثلا توش گوشت میزنن اضافه میکنن، آذری ها معمولا بهش گوشت اضافه میکنن، ولی مثلا در مازندران خیلی مرسوم نیست تو به آش گوشت بزن. میخوام میگم در تغذیه وقتی میخوام میگم یه غذای مفیده خوب هست، یکی از نشانه های خوب بودن اینه که از چند گروه غذایی تشکیل شده باشه. حالا وقتی ما آشی داریم که غلات هست، حبوبات هست و سبزیجات هست، معمولا حالا آب میوه چی نارنجی، آب نار چی میگن لیمو ترشی، نارنج هست، آب غوره هست که میشه از نماینده میوه ها، ادویه های خیلی خوب بهش میزنیم. معمولا ما فلفل و زردچوبه دیگه جزء اصلی آش ها و سوپ ها و خورشت های ایرانی. حیف واقعا تو این فرهنگ غنی که ما داریم و این همه آش، نه که حالا فقط بگیم آش رشته، نه فقط مثلا انواع آش ها هست که میشه در بعد افطار و سحر، در سحر هم میشه استفاده کنه. آش های ما غنی از فیبر و نشاسته هست، فیبر و نشاسته جز غذایی است که میتونه در بعد سحر بسیار توصیه بشه. پس ممنون میشیم خلاصه از شنونده بهش فکر کنن که دست از این حلیم فاصله بگیریم. این حلیم بازم دارم میگم غالبا درست جلوی مغازه نشه حلیم بوغلمون، حلیم گوشت تازه، گوشت گوسفند، ولی معمولا میزان گوشتش خیلی با این قیمت گوشت هم که الان خودمون خبرن تو بازار هست، بعید میدونم بشه مثلا حلیم درست کرد با این قیمت، بعد مثلا توش گوشت هم باشه فلان قیمت. نه اینکه این داستان کتلت کبک، نمیدونم داستان کتلت کبک رو شنیدی؟